به نام خدا. به میز سیاست برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. این هفته در ادامه صحبت‌های هفته گذشته خدمت آقای دکتر حسین سیاه نوری هستیم، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. در هفته گذشته ما بحث کردیم وضعیت اپوزیسیون داخلی و خارج از کشور رو. جمع‌بندی صحبت‌ها به طور خلاصه عرض کنم خدمتتون این بود که اپوزیسیون خارجی دچار یک تشتتی شده، یک شکافی بین اپوزیسیون خارجی و جامعه ایران قرار داره و تحلیل ها و نظرات و سناریوهایی که اپوزیسیون خارجی طراحی میکنه همه به همین دلیل عدم شناخت از واقعیت های درونی کشور به شکست می انجامد. از این طرف اپوزیسیون داخلی نیز از گفتمان مشخصی پیروی نمی کنه، دنبال روی اپوزیسیون خارجی شده و ضمن این که داره اون هویت ابتدایی خودش رو که در ابتدای انقلاب داشت از دست میده، حتی از اون اپوزیسیون خارجی هم عقب‌تر هست. در این بخش از برنامه در ادامه صحبت ها میخواییم بپردازیم به اینکه چرا تشتت در جریان اپوزیسیون خارجی قرار داره. یکی از نقد هایی که به اپوزیسیون خارجی وارد میشه این هست که اینها دچار گروه ها بندی های متعدد و متشتت هستند و با هدف کسب منفعت مالی بیشتر تلاش میکنن تا اینکه بخوان یک وجهه و جست اپوزیسیون واقعی رو به خودشون بگیرن. خدمت شما هستیم آقای دکتر. آقای دکتر، ضمن اینکه سلام علیکی خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه دارید، بفرمایید علت این تشتت و چند دستگی که در اپوزیسیون خارجی هست رو چی میدونید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون. تشکر میکنم از برنامه وزینتون. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین عزیز و فهیمتون، در خدمتتون هستم. اینکه سوال میفرمایید که علت تشتت در اپوزیسیون خارج از کشور، مشخصا میفرمایید خارج از کشور چی هستش؟ در برنامه قبل عرض کردیم که اینها چگونه از اولین اپوزیسیون تشکیل شدن و بعدن بعد از هر فتنه و هر آشوبی که در داخل کشور میشد یک سری افراد اضافه می شدن به امید اینکه دیگه همه چیز تمام شده. خب اینا به دلیل عدم شناختشون نسبت به انقلاب هست و گفتمان انقلاب اسلامی. اینها در یک جمله، من اول وحدت نظری اینها رو حضورتون عرض بکنم، اینا به صورت نمایش، به صورت ظاهری و اون چیزی که غایت نظر اینها هست و اعلام میکنن این هستش که نظام جمهوری اسلامی باید برطرف بشه، باید منحل بشه. انحلال و اضمحلال نظام جمهوری اسلامی شعور و شعار اینهاست و اینها در این مسئله با هم اعلام اشتراک دارند. یعنی همه صداهاشون، هر کدوم از گروه ها، اینها به هر حال در این مسئله که جمهوری اسلامی باید برود، ما نمیخواهیم این اسلام، این قانون، این گفتمان را نمیخواهیم، باید برود. خب حالا میرسیم به مرحله عمل. در مرحله عمل اینها یک پشت پرده هایی دارن که تشتت اینها و افتراق اینها و اختلاف اینها که منجر به توهین همدیگر و نفی همدیگر در مقابل دورمین به مخاطباشون می شود، یک نگاهی اینها دارن، اون تعیین کننده هست در تشتت اینها. ببینید، یکی از مؤلفه های اختلاف بین اینها جریان جذب امکانات و منابع مالیه. همدیگه رو پرخاش میکنن که تو آقای فلانی، کانال فلانی، تو داری اینقدر پول میگیری، از مثلا فلان سازمان داری میگیری، از فلان نهاد امنیتی فلان کشور داری میگیری، ولی کارتو انجام نمیدی و با ما همسو نیستی، با ما همگرا نیستی، با ما هماهنگ نیستی. بعد اون میاد چی میگه؟ میگه تو اومدی مثلا به نظام، به کانال های شاهنشاهی، میگه اونی که شما دارید هم از توبره دارید میخورید هم از آخر، هم ثروت ملی این مملکت رو برداشتید سرقت کردید، برای خودتون سرمایه گذران شهوترانی هاتون کردید در خارج از کشور، هم دارید از آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینها سرویس های اینها دارید پول میگیرید. شماها چی کار کردید؟ شما نشستید در اشرتکده هاتون، ما خط مقدم درگیری بودیم. شما نگاه میکنید وقتی که رضای پهلوی میاد منشور همبستگی رو اعلام میکنه، مریم قجر ازدانلو معروف به مریم رجوی که بعداً در درون سازمان منافقین یا همون مجاهدین خلق در بین خودشون بعد از نشست مریم رجوی یا مریم قجر ازدانلو با ترکی الفیصل، حالا نمیدونم اسمش رو باید شما پخش بکنید یا نه، در اون سمینار اسمشو گذاشتن مریم ترکی الفیصل، یعنی اینکه ایشون بعد از رجوی با اینها مرتبط هستش این شکلی، حالا با همون تفسیرها و توضیحات خودشون. اون یک مرتبه میبینید در موازات اون منشور همبستگی و اعلام اینکه ما به زعامت شاهزاده با تمام گروه ها میخواییم همبستگی داشته باشیم برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، مریم قجر، مریم رجوی از پارلمان کانادا سربلند میکنه و اعلام میکنه و پخش میشه در دنیا که مردم ایران نه شاه و شاهزاده را میخواهند نه نظام جمهوری اسلامی، مردم ایران ما را میخواهند. اینو اعلام میکنه. بعد وقتی در یکی همین کشورها یک نشست یا میتینگ به قول خودشون هم به اصطلاح جمع مشترکی میخوان قرار بدن، شما نگاه میکنید که اتوبوسی که حامل نیروهای سازمان مجاهدین و منافقین هست حتی نمیسته و در باز نمیشه و اینا جرأت پیاده شدن ندارن، سنگ میزنن به اصطلاح طرفدارای سازمان مریم قجر ازدانلو و اینا فرار میکنن. خب وقتی شما خودتون با خودتون اینطوری هستید، مردم در داخل هر دوی شما رو نمیخوان، میگه نه این خوبه نه ایشان، لعنت به هر دوتاشان. یعنی مردم ما این جریان اپوزیسیون رو نمیطلبن.
در واقع الان دغدغه جذب منابع مالی اینا رو بعد به جون هم دیگه انداختن.
این یکیشه.
بله.
اما اونی که این باعث فحش دادن و درگیری و تمسخر و به اصطلاح تختعه همدیگه است، این که همدیگه رو اینطوری با این مسئله متهم میکنن. مثلا اون خانوم خارج از کشور رو که حتی دوست نداریم اسمش رو بیاریم، حالا با اون موهای وزوزی و اون سابقه خرابی که خودش از خودش ارائه میده، به این پرخاش میکنن تو همش داری پول میگیری هیچ کاری هم نمیکنی. این میاد به اینا پرخاش میکنه میگه شما پول میگیرید هیچ کاری نمیکنید. این به اینها توهین و به صفحاشی، اونها به ایشون اینطور. اما یه مسئله مهم دیگه هست در بطن اینها. دیگه این نمایش نیست، این روی صحنه نیست، این بیان امتیازهای مالی و کوبوندن همدیگه به وسیله این مسئله مادی به صورت آشکار نیست. اون چی هست؟ هر زمانی که اینها احساس میکنن، گفتم اینها وحدت نظر دارن در حوزه نظری برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، خب همشون این وحدت نظر دارن، اما همچین که یک آشوبی، یک فتنه‌ای توی جمهوری اسلامی اتفاق میفته، اینها امیدوار میشن، بر اساس این امیدواریشون، اون چیزی که در ذهن خودشون پرورش داده بودن، اجازه نمیدن که یک هفته از این آشوب‌ها و فتنه‌ها بگذره، ببینن که آخه مثلا چقدر این تاریخ مصرف داره، چقدر تاریخ تاثیرگذاری داره. دیگه بزرگترینش 8 ماه در سال 88 بود دیگه، سال گذشته که چند روز بیشتر طول نکشید قضیه از سر فتنه‌ای که به نام اون خانوم راه اندازی کردن تا تهش که جمع شد رفت، همه همش از صفر تا صدش نزدیک 2 تا 3 ماه بود. اینها دوچار دستپاچگی میشوند، اینه که باعث تشدید و شدت اختلاف و از هم پاشیدگی اینها میشود. اینها دستپاچگیشون در گرفتن قدرت برای بعد از اینکه جمهوری اسلامی مزمحل بشود، ما بشویم لیدر، ما بشویم حاکم نظام ایران، سر این دعواشون میشه، اینجا دیگه همدیگر بر نمیتابن، اینجا دیگه همدیگر رو میزنن، سنگ تو سر هم میزنن تو خیابون، طرفداراشون رو شعار میدن بر علیه رهبران جریان اپوزیسیون، اینه که این تشتت برای سرقت قدرت از دست همدیگر و سرقت منابع مالی نسبت به همدیگر، این باعث این میشود که هیچ وقت اینها نتوانند. و در اینجا یک نقطه مرکزی هست، اونم این که اینا یک گفتگو و گفتمان آرمانی در بیانشون برای مخالفتشون ندارن، از اول نداشتن. عرض کردم دفعه قبل در برنامه قبلی، یا فردگرایی شاهنشاهی رو مطرح میکنن یا فرقه‌گرایی حزبی که حالا تجزیه طلبی هم بهش اضافه شده. کموله خاموش یک مرتبه پارسال صدا در آورد که اینا از هواداران ما بودن، کشته شدن، فلان شدن، مثلا اون شخص خانم امینی سر در میاره، کسی که نمیتونه در جایگاه خودش امنیت خودش رو تامین کنه، کسی که نمیتونه فایل صحبت جلسات خصوصی خودش رو حفظ کنه و پخش میشه. اینا متوجه شدن نه تنها جایگاه و پایگاه مردمی در درون مردم ایران ندارن، بلکه در سازمانهای خودشون، در اتاقهای خصوصی و اتاق فکرهای خودشون هم اینها امنیت ندارن، اینها اشتراک ندارن، وحدت نظر و هیچ تفوقی حاصل نخواهد شد برای
اینها. آقای دکتر، مخصوصا تو این دو ماه خیلی جریان سازی کردن، خیلی سناریوهای مختلفی رو دنبال کردن که در سالگرد اعتراضات سال گذشته یک اتفاقاتی، یه ناامنی‌ها و آشوب‌هایی رو در ایران رقم بزنن، اما نشد. بعد از این من شبکه‌های معاند بی بی سی و اینترنشنال و اینا رو که می‌دیدم، در یک تقریباً جنبندی اینها مشترک بودن و اینکه ما خودمون رو نمیتونیم تحمل بکنیم.
درسته.
و تقریباً به این اعتراف رسیدن. حالا با این تفسیر فکر میکنید آیا چشم‌اندازی هست که اینها بتونن به یه همگرایی برسن و این تشتتشون رو، تشتت داخلی رو مدیریت بکنن؟
ببینید، همگرایی اینها عرض کردم در حوزه فقط اعلام نظر برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، اما هیچ کدامشان چون این اعتقاد در عمل اینها قرار نداره، هیچ کدامش مثل اون بچه 16 ساله‌ای نمی‌شود که بره و خودشو، جونشو، جوونیشو، خونش رو بخواد برای این نظام فدا بکنه که این نظام پا بر جا بمونه. چون این اعتقاد عملی رو ندارن و هر کدام به دیگری میگه تو برو جلو، چرا من برم جلو. در سال 60 یک درگیری، 1360 یک درگیری اتفاق افتاد در کردستان و مناطق غربی کشور بین حزب کموله با حزب دموکرات، سر این که ما پشتیبانی میشیم شما عملیاتی شو، تو برو جلو. اون میگه چرا من برم جلو، شما برو جلو، من پشتیبانی میشم. سر همین من خودم شاهد بودم در سقز که اینها میومدن خانه های امن همدیگر رو نارنجک مینداختن و همدیگر ترور میکردن. سال 60 یعنی نقطه آغازین تشکیل اپوزیسیون اینا بر علیه نظام، اینها به جون هم افتادن. روند و فرایند تکوین فقط دشمنی اینا رو گسترده کرد نسبت به همدیگه، که امروز همدیگر رو متهم میکنن. امروز اینها مسئله، یه روزی میگفتن ما میخوایم ایران آزاد، ایجاد ایران آزاد بکنیم، هدفشون، امروز میان توی کانال ها میشینن و میگن ما باید بنشینیم صحبت کنیم راجع به جغرافیای سیاسی آینده ایران، یعنی تجزیه طلبی، و علنا میگن که ما میخوایم تجزیه طلبی بکنیم. حزب کمونیست میگه ما میخوایم تجزیه طلبی بکنیم، ما میخوایم یه کردستان آزاد داشته باشیم، ما میخوایم یک عربستان آزاد داشته باشیم، ما میخوایم یک سیستان بلوچستان آزاد داشته باشیم. مردم سیستان بلوچستان نمیپذیرن، مردم کردستان نمیپذیرن. اینی که من حضور شما عرض میکنم، من تو کارهای پژوهشیم به طور حضوری و زنده در این مناطق حضور داشتم، مخصوصا کردستان. شما پشت کوههای مریوان سالهای قبل میرفتید تو خونه های، حالا من ذکر میکنم اسمش رو، من رفتم اورامان تخت، که اینا خونه هاشون تو کوهه، یعنی از چهار وجه یا پنج وجه مکعب خانه اینها داخل کوه هست، سقفش یه مقدارش بیرون کوهه و نمای بیرونیش بیرون کوهه، در خونه بیرون کوهه، اینطوری. من وقتی رفتم عکس دوتا از مسئولین نظام رو اونجا دیدم، تا تو خونه یکی از این خانواده ها، یکیش حضرت آقا بود، یکیش هم یکی از مسئولین جمهوری اسلامی. گفتم که شما اینها رو چطور عکس زدین اینجا؟ گفت ما ببینید این جملهش رو عرض میکنم، خدا شاهده، اشاره کرد به عکس اون مسئول، گفت ما این رو دوستش داریم چون از وقتی اومده به ما بیشتر رسیدگی شده، مثل دیگر دولت ها نیست، او رو دوستش داریم. ولی او را اشاره کرد به عکس رهبری نظام مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای، اونو میپرستیمش. خدا شاهده این یه جوان به من گفت، جوان کرد به من گفت، گفت ما او رو میپرستیم و خدا بر این گفته های من شاهده، گفت او رو میپرستیم و اون رو خیلی دوستش داریم. ببینید اونها نمیپذیرن گفتمان جدایی طلبی رو، هیچ کس نمیپذیره. امروز شما نمی کنید مردم عرب و اصلا مردم مرزنشین ما خط مقدم حفاظت از نظام جمهوری اسلامی هستن، با تمام مشکلاتی که دولت ها برای اینها ایجاد کردن. مقام معظم رهبری در نشستی که داشتن با اجتماع این بزرگواران که آمده بودن خدمت ایشون، مردم سیستان بلوچستان، حضرت مقام معظم رهبری فرمودن که دولت ها می توانستن خدمت بکنن و نکردن، ولی همین استان و مردم محروم ایستادن در مقابل دشمن بیرونی و دشمن داخلی و دارن کشته میدن، دارن شهید میدن. این ریشه در اعتقاد و قلب مردم و پایگاه اعتقادی مردم در قلب مردم از سوی این نظام هست و انزجار مردم نسبت به این گفتمانهای متشتتی که حتی خودشون هم دیگر بر نمیتابن از سوی مردم.
حالا سوال اینجا مطرح میشه که از این به بعد با توجه به حالا فضای مجازی هم که هستن، خودتون هم اشاره کردید اینها یه موجی رو مثلا را میندازن، مثلا مولا نصرالدین که خودش شایعه انداخت که مثلا یه خونه مثلا داره غذای نظری میده، بعد خودش رفت اومد وایساد تو صف، گفت شاید واقعا اینطوری باشه. به نظر شما توی این فضای مجازی که حالا خیلی هم معتقدن که هیچ نظم و نظام درستی نداره، خب اپوزیسیون یه موجی را افتاد، اینا باورشون شد یه به فرموده شما که سال گذشته همه چی تمومه، بعد یوهی به خودشون اومدن دیدن نه اتفاقی نیفتاد و کمتر از سه ماه موضوعات جمع جور شد. حالا بحث اینه که بهترین رویکرد در قبال این اپوزیسیون چی میتونه باشه؟
احسن. خیلی متشکرم که این بحث رو مطرح فرمودید. ابتدا من یه اصلاحی بکنم در موضوع تلقینات فرهنگی کهن ایران، موضوع ملا نصرالدین. این رو این واژه رو انگلیس ها به شیطنت در ادبیات فولکلور ما و سنتی ما ایجاد کردم برای تخطئه دین و علمای دین. ببینید ملا یعنی درسته. عالم دینی، عالم برجسته. میخوام بگم یکی خیلی حالیش میشه میگن خیلی ملاست.
درسته.
نصرالدین کسی که ناصر دینه.
درسته.
همین ملا نصرالدین در یکی از کشورهای آسیای میانه تندیس او رو در میدان زدن به عنوان عالم فرهنگی و او رو تقدیس میکنن. حالا خطاهای شعوری و عملی رو که اشاره میدن نسبت به ملا نصرالدین، من میخوام بگم که اینو اصلاح بکنیم.
بله.
بگیم که یه فردی این دروغ رو میگفت.
بله.
بله. چون کسی که شعور دینی نداشته باشه یعنی چی کاری میکنه؟ اصلا دروغ نمیگه کسی که شعور دینی داشته باشه. بله. ولی مطلب شما که الان ما چه کار میتوانیم بکنیم؟ این جریان اپوزیسیون هست، این فعالیت رو هم داره میکنه، مخاطب درونی و بیرونی هم داره، ما چه کار باید بکنیم؟ ببینید ما به هیچ کس نمیتوانیم بگوییم آقا شما بیا ما رو قبول داشته باش. خب الان چهار نسل یعنی چهار دهه از انقلاب اسلامی گذشته، ما وارد دهه پنجمیم، 44. شما نگاه کنید الان ما باید این تعاملات رو که از سوی اینها میبینیم در مقابلش ما باید ایجاد اعتمادسازی در داخل بکنیم. ما باید پیشرفت‌های کشور رو، توسعه کشور رو که مایه ثبات نظام و آرامش مردم هست رو به منصه ظهور برسانیم و به مردم ارائه بدیم، مردم ما در داخل احساس آرامش بکنند، ایجاد اشتغال، زمینه ازدواج، آسان بودن تهیه مسکن به وسیله جوانهای ما که میخوان این کشور رو در آینده سرپا نگه دارن و اداره بکنن، ایجاد اعتماد سازی می شود، خب اون بیرونی هم وقتی این تابلوی اعتماد سازی رو از ما ببیند، بدونه که ما به او بگوییم تو ما رو دوست داشته باش، میگه عطر آن است که خود ببوید نه اون که عطار بگوید. شعار شاید یه بخشی از کار رو بتونه برای یه عده‌ای حل بکنه، ولی وقتی ما میخوایم شعور سازی بکنیم باید اعتماد سازی بشود، باید قرینه باشد برای کسب اعتماد.
درست.
و جلب اعتماد. ما در مقابل فعالیت های اپوزیسیون چه داخلی چه خارجی، چون اینها از فهم انقلاب و از مردم جدا شدن، ما باید این طرف بصیرت افزایی بکنیم با اون المان های عملی و مشهود. اون وقت اون خارجی خارج نشین مخاطب اپوزیسیون خارج کشور که حتی سبک زندگی خودشو تغییر داده، اون میگه من کشورم رو دوست دارم، من دوست دارم در تعیین سرنوشت کشورم دخالت داشته باشم، من در رأی گیری میرم تو سفارتخونه سنگ میخورم وقتی میام بیرون، ولی رأیمو میذارم تو صندوق چون خودم رو شریک میدونم در این کشور نورانی که میخواهد قله ها رو طی بکنه. یه موقع حضرت مقام معظم رهبری فرمودن ما هنوز به قله نرسیدیم، چند سال پیش فرمودن، در صحبت های اخیرشون فرمودن ما در مسیر قله ها هستیم، خیلی از قله ها رو هم فتح کردیم، ما رتبه های نخستین رو در جهان در بعضی از علوم داریم. ما امروز اون روزی نیستش که سیم خاردار نداشتیم و نمیتونستیم جلوی نیروی پیاده عراق رو بگیریم. امروز ما توان بازدارندگیمون رژیم صهیونیستی رو به وحشت انداخته، سرش انداخته پایین، هر از آگاهی هم یه ناله‌ای میکنه که بگه من زنده هستم، ولی بلا فاصله از طرف گردانندگانش اون مسئول مورد شماتت قرار میگیره. ما امروز این ایران بزرگ هستیم، مفتخر به آموزه‌های عملی دینی و الهیمون که همه اندیشه ها در داخل ما رو میپذیره و دشمن رو نسبت به ما به خشوع کشیده. امروز میان نه تنها دیگر آب خوردن ما در گرو اینها نیست، بلکه حیات نیروهای اونها به اغماز ما بستگی داره. نیروشون رو میفرستیم، آن پولهایی که اونها برای خودشون بلوکه کرده بودن رو با سری افکنده به ما میدن. امروز میان 350 سند و سنگواره ملی و فرهنگی باستانی تمدن کهن ما رو برمیگردونن، نگه نمیدارن. امروز ایران یه همچین نئونی داره، یه همچین تابلوی روشنی داره. ما این کار رو میتونیم در مقابل اپوزیسیون انجام بدیم بدون اینکه اصلا اپوزیسیون نگاه بکنیم. ما کار خودمونو میکنیم. اپوزیسیون یخیه که در گرمای کنش نظام جمهوری اسلامی داره آب میشه. خیلی هاشون هم میان این طرف و اونهایشون هم که دیگه گذر عمر خیلی ها رو از دایره خارج میکنه و ما داریم میریم انشاءالله به سوی عرصه ظهور و انشاءالله سربلند و موفق باشیم و این کشور رو به سربلندی و موفقیت برسونیم، چون دنیا امروز در خیلی از محاسباتش نگاه میکند به جمهوری اسلامی ایران. بیداری منطقه، بیداری ملت‌ها در دنیا تا قلب قاره آمریکا نفوذ کرده. شرق کره زمین الان متصل شده به جمهوری اسلامی، امنیت ملیش در گرو حضور جمهوری اسلامی است. قدرت‌های اقتصادی و قدرت‌های مطرح نوظهور مثل بریکس امروز دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو به سینه‌شون بزنن و بگن که ما با این کشور همترازی و همگرایی داریم.
تشکر میکنم آقای دکتر. به پایان میز سیاست برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. انشالله که مطالبی که گفته شد مورد توجه بینندگان و شنوندگان قرار گرفته باشه. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما.
بله، به میز جریانشناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه، منتقد سینما و نویسنده چند کتاب، اینجا این میز رو اداره خواهند کرد. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشند. بشنویم و ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش آمدین. بینندگان و شنوندگان این برنامه در جریان هستن که از هفته گذشته ما با موضوع در واقع دفاع مقدس و تغییرات یا انحرافات پس از پایان جنگ در حوزه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی صحبت رو آغاز کردیم و بحث رو پیش بردیم و با حضور جناب آقای علی پارسا، کارشناس سیاسی، این موضوع رو بس دادیم. خب در قسمت قبل موضوع رو در پیش زمینه های وقوع این رخداد پی گرفتیم که در واقع پیش از انقلاب و هنگام پیروزی و در ایام دفاع مقدس چه جریاناتی در حرکت مخالفخوانی و کارشکنی موضوعات مورد نظر خودشون پیش می بردن که پس از پایان جنگ اونها همچنان با توجه به افزایش قدرتی که داشتن در واقع اون اهداف خودشون رو به صورت جامع و کامل پیش بردن و هزینه بسیاری رو برای جامعه ایرانی به وجود آوردن. این هفته هم بار دیگر جناب آقای پارسا تقاضای ما رو پذیرفتن و در خدمتش هستیم و ادامه بحث تلاش میکنیم تو این نشست این هفته بپردازیم به زمینهای فرهنگی و آسیب‌هایی که به وجود اومد. خیلی خوش اومدین، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه سیاست ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب هفته گذشته بحث خوبی در واقع اتفاق افتاد در شناخت جریاناتی که از قبل در واقع افکار خودشون رو شاید بخشش پنهان کرده بودن، اما پس از پایان جنگ و با رحلت امام خمینی رحمت الله، خب اون جریان مورد نظر فکری خودشون رو به صورت جدی در واقع اعمال کردن و به تعبیری هزینه های زیادی رو دست جامعه ایرانی و کشور گذاشتن. عرض شد که ما توی پس از در واقع پایان جنگ و تو اون جریان دولت سازندگی شاهد این بودی که خیلی عیان و آشکار در واقع ردپای فرهنگ دفاع مقدس در شهرها، در رسانه‌ها، در عمل مدیران، در همه وجوه در واقع پاکسازی شد، آنچنان که شاید بخشی از اون جامعه که بخش عمده جامعه درگیر حوزه مقاومت بود، خب حتی خودش فراموش کرد که جایگاهش چیه. گاهی مسیر رو اشتباه رفت، گاهی سرخورده و خانه نشین شد و میدان باز شد برای اون جریان فکری سازندگی. به شکل عجیبی این توزیع فرهنگ قابل رصد و ردیابیه. یعنی شما از شهرداری تهران و شهرداری دیگه که در واقع این پاکسازی رو در تصاویر شهری اعمال کردن تا فیلم ها و تولیدات در واقع رسانه‌ای و تئاتر و موسیقی و بقیه وجوه فرهنگی، حتی تو مدارس بعد از یه فاصله تلاش شد داستانهای حماسی در واقع مربوط به انقلاب و جنگ از درس ها رفته رفته و آرام آرام و خیلی با چراغ خاموش پاک بشه. من یک خاطره عرض بکنم و وارد بحث بشیم. جد مادری ما تو دوره ارباب و رعیتی خیلی پهلوان در واقع حق طلبی بوده، از قضا خیلی دوست صمیمی ارباب وقت من